بسم الله الرحمن الرحیم.
ببین اضطرارهای آدم ها مختلفه، بستگی داره. یعنی اون طرف از یک سختی، ببین اضطرار به معنای که در واقع فرد گاهی وقتا از یک مشکلی در عذابه، دلش میخواد مشکل ازش بره، یه بیمار مضطره، میخواد بیماری شفا پیدا بکنه. اما این لزوما ازش امام که در نمیاد، که ما اون چیزی که ما میخوایم بگیم اینه، اینا که اشتباه کردن اینو میگن، میگن ظلم و جور زیاد بشه، از ظلم و جور زیاد افراد امام ها میشن. میگن نه، افراد از ظلم و جور زیاد امام ها نمیشن، یه کسی میخوان ظلم و جور رو بردارن. نه لزوما ناجی الهی در نمیاد، ناجی در میاد، منجی در میاد، منجی میخواد. خب اون معرفت شما باید بهش اضافه کنید. مردم بنی امیه، قرار شد یه سره بریم کلاسو، مردم بنی امیه همین اشتباه رو کردن، دقت میکنید؟ مردم بنی امیه که با بنی امیه مشکل داشتن همین اشتباه رو کردن، بنی عباس رو پذیرفتن. ظلم و جور زیاد بشود، اما در کنار اون معرفتی حاصل شود که این ظلم و جور فقط به دست ولی خدا قابل حل است، همون کاری که امام صادق علیه السلام خواست انجام بده. اگر این اتفاق کنارش قرار بگیره، پس اون ظلم و جوره نیست که پیش برنده است. درست شد؟ اون معرفت است که پیش برنده است. و اونو باید تبیین معرفتی رخ بده. اگر انسان بفهمه ظلم و جوره اصلی در حوزه معرفتی است، ظلم و جوره اصلی در حوزه عقل انسانه. الان عالم که داره تو این مشکلاتی که داره، مشکلات محیط زیستی که بشر داره، واقعا به خاطر محیط زیسته یا به خاطر عقل اون آدمایی است که میخوان محیط زیست رو رشد بدن، سموم شیمیایی استفاده میکنن، پدر لای اوزون رو در میارن. پس درست شد چی شد؟ پس اون معرفتی که رخ میده اینه که انسان عقلش میرسه به این که اکثر مشکلاتی که در هستی، همه اینا در هستی وجود داره، سر در واقع عدم مدیریت آگاهانه و عدم مدیریت غیر هوسمدارانه عالمه. خیلی بحث مهمه که ما میرسه ما رو به معصوم. وقتی مدیریت آگاهانه باشه، در کنارش مدیریت بگید غیر هوسمدارانه باشه، عالم به آرامش و به حقیقت میرسه. الان عالم رو کیا دارن مدیریت میکنن؟ جهان عالم رو ببینید شما، مدیرانی که یا ناآگاهن، یعنی واقعا میخواد کشاورزی رونق بده اما نمیدونه این سموم شیمیایی چه عوارضی داره، هنوز عقلش نرسیده، تجربهش نرسیده، آزمایشش نرسیده به این. یه جای دیگه میونه لایه اوزون آسیب، میخواد محیط زیست رو رشد بده، بعد میونه دریاها چه بلا سرش اومد. هدفش هم اصلا از بین بردن عالم نبود. این یه گروه هم. گروه دیگه گوش بدید، گروه دیگه منفعت طلبن، فهمیده داره این کارو میکنه، میدونه الان بمبارون هیروشیما تا چند نسل انسان‌ها رو چقدر تاثیر میدونه، بمباران حلبچه چه تأثیری در حتی طبیعتش میگذاره، اما منافعش اینه باید جنگ تموم شه، براش فرقی نمیکنه، هر جور شده باید تموم کنه کار. متوجهت میخوام چی بگم؟ این گروه، پس یک، یا ناآگاهن یا مطابق منافع و هوس دارن میرن جلو. معصوم کیه؟ معصوم آگاهی است که هوا و هوس رو مدیریت کرده. متوجهت چی میگم؟ این اتفاق اون بر میشه. خب ببینید، بله اونا میگن ظلم رو برداره، اما معرفت اونا متفاوته. نه اونا میگن، بله اونا میگن عالم خوب میشه، فرض کن عدالت میشه، اونا هم بخشی از تفکر ما رو دارن، اما طبیعتاً هر چقدر معرفت بالاتر باشه اضطرار شما متفاوت. ببین اضطرار، گوش بدید، اضطرار من و شما به امام عصر طبیعتاً قابل مقایسه با اضطرار آیت الله وحدت به امام زمان نیست، چون اصلا اون یه چیز دیگه از با امام زمانش سر و کار داره. اصلا ما با امام زمانش سر و کار نداریم. نه کفش که عمومیه. نه من و شما این وظیفه رخ میده، لذا گفتم عمومی نیست، مقدار تأثیر گذار، مقداری که به این معرفت رسیده باشن که آقا باید برای امام، این امام باید بخوایم، برای امام باید تلاش کنیم. شدت
بله. حالا ما دیدگاهمون حالا مثلا به کسایی که مسلمان نیستن، ما شیعه‌ایم و امام زمان چیکار کرد؟
بله.
قبولش دیگه بعد میگه بعد.
بله. روایت داریم که وقتی امام زمان ظاهر میشن، ظهور میکنن، یه عده‌ای که در واقع اینها گمان از اینها نمیرفت از دین خارج میشن، یه عده‌ای مثل خورشید پرست و ماه پرست به حضرت ملحق میشن. سخن حق وقتی رو میکنه، سخن حق وقتی رو میکنه، خیلی از آدمایی که خارج از گود بودن ملحق میشن. بله منتشر میشه. ببین بله ببین اولین مطلب نگاه کنید، این جمله خوبی هست. امام زمان علیه السلام که میاد، خوب دقت کنید، امام زمان علیه السلام که میاد اکراه بر دین نمیکنه به تعبیری که از اساتید. خوب جواب شماست. امام زمان که میآید اکراه بر دین نمیکنه، مردم مجبور به پذیرش دین نمیکنه، چون لا اکراه فی دین همیشه لا اکراه فی دینه. اما امام زمان میاد اکراه بر کفر رو برمیداره. اینه که عالم به زور افراد رو نمیذارن سخن حق رو بشنون، نمیذارن سخن دین رو بشنون، امام این رو مانع رو برمیداره. وظیفه ما امروز، صبر کنه جوابتون میاد، وظیفه ما امروز این است که اون مانع فهم دین رو برداریم، سخن حق رو برسونیم به اینا. وظیفه ما این امروز اینه که جامعه ما اون الگو سازی رو نشون بدیم. متوجه شدی چی میگم؟ وظیفه ما اینه که آقا الان اگر ما مثال زدم، شما بخوای بگی آقا میشود یک انسانی در اوج قدرت باشه و باز خطها رو رعایت کنه، مدل داره میگه بله من دارم، امامی داشتم که تا آخر عمرش آجر بر آجرش اضافه نکرد. مدل نشون میدی. متوجه شدی چی میگم؟ تازه معصومم نه، به تعبیر حضرت آقا در تو امام میفرمایند. یادتونه چه جمله کشان جمله بود که شاید غیر حضرت آقا نمیتونست جمله رو بگه، که امام خمینی نسبت به معصومین مثل یک فرض کن ذره‌ای در یک کنجی در زیر زمینی نیست نسبت به یک آفتاب عالمتاب. تازه امام خمینی به این عظمت. تجید چی میگم؟ میخوام بگم ببین شما مدل نشون میدی. میگی آقا شما داری در تو ایثار صحبت میکنی، چرا داعش رو درست کردن؟ کپی زدن دیگه. از مدل رشادت و ایثار بچه‌ها رفتن کپی منحرفانه زدن. که حالا یکی از بحث همین بدلسازیه، که حالا این بحث خاص خودشو داره، کپی میزنن. ببین اینا بحث اینه که کاری که باید انجام بدیم برای معرفت، معرفت امام رو جا افترار به امام رو مشخص کنیم. شما کل دنیا رو نمیخواد انجام بدیم، مگه نمیگه کشور خودم موندم؟ از همینجا شروع کن، از خودت شروع کن، از خانوادت شروع کن، همین دیگه، این همین کل دنیاست. شما الان این چیزای هرمی رو دیدید دیگه، تو بحثای اقتصادی هرمی، بحثای هرمی خلاف نیست، تو بحثای فرهنگی بحثای هرمی. ببین بحثای هرمی گاهی وقتا تو حوزه فرهنگی چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه. تو حوزه اقتصادی کلک بازیه، تو حوزه فرهنگی نه مدل اونا، هرمی چیز بدی نیست. آقا شما 5 نفر رو بیار، 5 نفر 5 نفر دیگه رو بیار، 5 نفر 5 به قول غلطی میگم مثل معتادا، میگم هر معتادی چند نفر دیگه معتاد میکنه، کاملا فرهنگ سازی میکنه، کاملا فرهنگ سازی میکنه دیگه. این همون کاریه که جهان رو میگه. خب بریم روایت صفان رو ببینیم، روایت صفان رو ببینیم. بفرمایید. دلیل این که یک عده حق را نمیپذیرن مختلف است. ببینید دلیل مختلفه. گاهی وقتا ثم، یه آیه براتون بخونم، یکی از دلایل ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. یکی از علت‌ها گناه. افراد گاهی وقتا در اثر گناه به یه حدی میرسن، میبینن این آقا این مدل با مدل گناه کردن ما نمیسازه، نمیپذیره. یه مدلش حق ها نمیپذیره. منافع طلحه و زبیر میدونستن حق با حضرت علیه، اما منافعشون اقتضا میکنه نپذیرن. متوجه شد چی میگم؟ روایت رو نشنیدن، روایت رو شنیدن. صحبت پیغمبر رو نشنیدن، شنیدن. محبت پیغمبر رو نشنیدن، شنیدن. اما منافعش. خب دیگه چی بود؟ بله. عرض کردم لزوما زمینه رو فراهم نمی‌کنه، گرچه افراد به بیراه هم میتونه ببره. خب لزومن به منجی گفتم، لزومن به منجی الهی متمایل نمیشن. من همه بحثا رو همین گفتم. ببین کسی که در حال غرق شدن هست دلش میخواد یکی نجاتش بده، دست به هر چی شد میزنه. این لزومن دستش نمیخوره به غریق نجات. تو باید معرفت رو بهش بدی که فلانی تو داری غرق میشی، باید بدونی دست کیو بگیری. متوجه میخوام چی بگم؟ اینه که یه غریق نجاتی وجود دارد معناش این نیست که اون لزومن دست غریق نجات رو بگیره. ببین نه، ببین گاهی وقتا رهزن میشه. من مثلا رهزنی هم براتون گفتم. من گفتم بنی امیه، مردم از بنی امیه خسته شدن، دیگه حتی فکرم کار نمیکنه. تو حالت عادی شاد عقلش کار میکرد، فکرم کار نمیکنه، میره سراغ بنی عباس. امام میگه بابا ابو مسلم منحرفه، حرف امامو گوش نمیده، میگه ما داره نجات میده از بنی امیه. لزوما در نمیاد. چون لزوما در نمیاد پس نمیتوان ظلم و جور رو تایید کرد، یا بگیم خیلی خب ما نسبت به ظلم و جور سکوت کنیم یا از ظلم و جور خوشحال باشیم. من اینو میخوام بزنم. بله بفرمایید. ببینید استرار معرفتی حتی اگر شما ظلم و جور که میگیم ظلم و جور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو میبینیم، استرار معرفتی که رخ بده الان هم همه عالم رو پر از ظلم میبینه. استرار معرفتی یعنی چی؟ یعنی استرار این که بفهمه آقا انسان کجا قرار باید داشته باشه، الان کجا قرار داره. این یعنی ظلم، این یعنی جای خودش نیست، این یعنی هیچی سر جای خودش نیست. اصلا متفاوته، این چیز کوچیکه است. مثل که شما بگی امام زمان میاد عالم فرض کن که اقتصاد درست میشه، این که حد اقلیه که، این که حد اقلی، این که خیلی چیزا پیش با افتاده ایه. اینه شما همین الان هم مسئولین ما یه مقداری حواستون رو جمع کنن، دست به دست هم بدن، خیلی از این مشکلات قابل برطرف شدنه. این مشکلات که خیلیش اون یه سری صمیمیت ها اول انقلاب، مگه ما اینا رو لمس نکردیم؟ مگه زمان جنگ خیلی اینا رو ندیدیم و نشنیدیم؟ پس خیلی اینا به ظاهر امام زمان نمیخواد، گرچه بر مکتب اهل بیت بازم امام زمان میخواد. بله منتها برای من و شما که نمیفهمیم، که اصلا ببخشید نمیفهمیم به معنی که متوجه نمیشیم، برای ما که اصلا ظلم و جور کجا بود، اصلا هیچ مشکلی نداریم ما. اما اونی که میفهمه، متوجه شدیم، اونی که میفهمه درک میکنه اون جایگاه رو، استرار رو میفهمه. لذا این وظیفه ای ماست. ولی اگه بخوام بگیم بله حالا اقتصاد و فلان اینا، گرچه مکاتب غربی خودشونو کشتن، ادعا داشتن ما اقتصادم درست میکنم، نتونستن درست کنن. شما این تعویضا از کارتون خواب و گور خواب و فلان اینا رو که الان ما تو ایران مثلا فرض کن یه جای پیدا میکنن، اینقدرش ما رو ببینن و خیلی هم بده، باور کن شاید 15 سال قبل من خودم توی یکی از این کشورها دیدم، توی متروشون یارو وایساده بود، مثلا مدل گدای ما مدل دیدار ما فرق میکنه، مدل کارتون خوابای ما کارتون خوابای ما رو فهم می‌کنه. کارتون خوابای ما یا علی و یا حسین و یا مثلا اینه کلمات می‌برن، چون جامعه ما جامعه مذهبیه. اون یارو هم جاز میزنه میگه که قربون جدت بریم ان شاءالله روحت با روحت، نمیدونم چنگیز خان مغول مشهور شه، من پول بده. ما تو مال ماها خیلی مطرحه و نمیدونم این حرفا، جلو کاخ سفید هم روز فیلمشو گوشته بودن، چقدر گداست. خیلی عذر می‌خوام از ساحت جلسه، خیلی عذر می‌خوام از ساحت جلسه. 15 سال پیش در متمدن‌ترین کشورهایی که تازه داعش این حرفام نبود که بگیم نمیدونم زنان ایزدی رو میفروشند و فلان میفروشند، متمدن در خود همین لندن من خودم دیدم خانما رو آورده بودن برای فروش تو همین لندن متمدن. شما برید بعضی مقالات خارجی ها رو بخونید که مجله سیاحت شرق رو ببینید، که مقالات اینا کتاب سیاحت شرق، مجلات سیاحت شرق. شما برید اونجا مثلا مقالات از خود اینا داره، میگه خیلی از این منسوجاتی که الان کشورها دارن استفاده میکنن مال کیاس، کیا دارن این منسوجات رو دارن میدن بیرون. به صراحت میگه، میگه منسوجات حاصل رنج، خیلی خیلی غم انگیزه، میگه منسوجات و بسیاری از مصنوعات که الان غرب روش وایساده و داره کیف میکنه و داره میگه من تو اینجا قرار دارم، میگه حاصل رنج زنان و دخترکان و مردانی بوده که اینا برای اقامت، برای مهاجرت از کشورهای خودشون تو این کشورهای اروپایی اومدن، به عنوان کار اومدن، افتادن دست قاچاقچی‌های انسان، پاسپورت‌ها اینا رو گرفتن، گفتن براتون کار فراهم میکنیم، بعد بردنشون تو این تاریخونا و زیرزمین‌ها کار کردند و ازشون همه منافع بردن، مردن، بچه‌های مشروع اونها، نامشروع و مشروع اونها ماندن، بدون هیچ هویتی دارن کار میکنن. شما ببینید، مطالعه کنید، ما گاهی وقتا دچار شعارزدگی شدیم، به خدا اصلا اینا نمیدونیم ما. اصلا آمریکا رو شما پایه‌گذار آمریکا کیا بودن؟ همین کشورهای غربی بودن. چجوری رفتن مسلط شدن؟ غیر از اینکه سرخپوستا رو می‌کشتن و برای پوست سر اینها جایزه می‌ذاشتن تا نسل اینا از بین بره. اینا تاریخش خودشون نوشتن. حالا اون آقا اومد تو تلویزیون گفت شهید ابراهیم لینکن. خب بعد بهش خندید که تو با تاریخ اسلام هم نخوندی، که هیچی به درک نخوندی، تاریخ اونها رو لااقل می‌خوندی. که خود اونها هم چه تعبیر به کار نمی‌برن. من کار به چهرهای سیاسی ندارم، چپ و راست کار ندارم، اما میخوام بگم این درد ماست که طرف خودش میخنده به ما، بعد ما میریم میگیم آقا بله نام فلان. خب خندید به ما که تو کدوم تمدن داری؟ تمدن من آمریکا. خب اصلا تو تمدن تعریفش رو میدونی که میگه تمدن آمریکا؟ اصلا تعریفش رو میدونی میگه تمدن آمریکا؟ حالا منظور اینه که آنچه که نمیم کجا بودیم رسیدیم به می‌خواستم اینو بگم که این مدعیانی که میگن اقتصاد، رفاه، امنیت، دستاورداشونو برید ببینید چه دستاورداییه. نمی‌خوام بگم اونا بدن ما خوبی ما. منظور من این نیستا. نمی‌خوام بگم تنبلی خودمون توجیه کنیم ما. نمی‌خوام بگم اونا رشد علمی، رشد تکنولوژی ندارن، اشتباه نکنیدا. اما می‌خوام بگم اینا ظاهرشون هست. خیلی چیزای دیگه واقعیت هستی بعدید. خب، آ روایت صفانی صلوات بفرستید. ببین این روایت رو من کاملش عربیش رو میگذارم، حتی یه قسمت آخرش ادامه داره برخورد هارون رو با صفوان. داستان معروفه. بگید نه تو این کتاب نیاوردم این روایت رو. فکر میکنم من از نرم افزار نور گرفتم روایت رو. باید ببینید منبعش رو، ببینید خود کلمه رو بزنید پیدا میکنید. ببینید صفوان میگه که من آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام. امام کاظم فرمودن که صفوان همه کارات خوبه اما یه کارتو من نمیپسندم. گفتم آقا جان من فدای شما، کدوم کارو؟ فرمودین که شتراتو دادی به این آقا، یعنی به هارون رشید دادی. گفتم آقا ما اکرایتو اشرن ولا بترن ولا لسید ولا لله. من که ندادم بره دنبال مسخره بازی، ندادم بره نمیدونم شکار و نمیدونم برای لهو خوشگذرانی، ولکنی اکرایتو لحاظ طریق، یعنی طریق مکه، ولا اتولاه به نفسی، ولکنی ابعث و معه و غلمانی. گفت آقا من شطور رو ندادم، شطورام رو ندادم چون دسته شطور داشت، من اینا رو ندادم بره باش مسخره بازی، من دادم بره مکه، تازه خودم هم نرفتم ولا اتولاه به نفسی، من به اصطلاح خدمتکارام گفتم باش برن که شطور بانام بودن، لذا من روش علقهی بهش ندادم، اتفاقا بره مکه به تعبیر من شرش کم. امام فرمود یا صفوان ایق او کرا او که علیهم، آیا اجرت تو گردن اونا نیست؟ مزد تو برای این شطوری که دادی به کرایه بهشون دادی؟ گفتم خب بله. فرمود من احب بقا اهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار. فرمود به این مقدار که تو باید منتظر باشی که اینا بیان کرایه شطورا رو بدن، مگه نباید آرزوی موندنشون بکنی؟ واقعیت دیگه، تو شطور به اینا دادی باید لحظه شماری کنی سالم برگردن کرایه‌شون بدن، غیر از اینه مگه؟ خب بله. فرمود کسی که دوست داشته باشه بقای اینها رو فهوبه من هم از اونهاست، و هر کی با این ظالما باشه کانه ورد نار، وارد جهنم میشه. خیلی حرف عجیبی ها. نه همکاری، ببین همکاری با ظالم، نه بقای ظالم رو حتی اگه دوست داشته باشی، همکاری با ظالم حتی برای مکه. بعد فرمود صفوان میگه که من آمدم وقتی دیدم اینطوریه، فذهبتو فبعتو جمالی ان آخره ها. میگه من اومدم از جلسه که اومدم بیرون کل شترامو فروختم، شتر و شتربان و همه رو واگذار کردم، همه رو دم فروختم. چه آدم خالصی بوده. ماها بودیم الان میگفتیم حالا بس بیاد بعدن آقا بعد آدم خوبی میشه. میگه فبعتو جمالی ان آخره ها. هارون رشید وقتی شنید خیلی ناراحت شد، گفت من شنیدم این کارو کردی؟ من بهانه آوردم گفتم انا شیخان کبیر و ان الغلمان لا یقول لا یفون بالاعمال، من دیگه پیر شدم اینا هم حرفو منو گوش نمیدن، خلاص بهانه آوردم. روایت ادامه داره که هارون میگه نخیر، من میدونم کی تو رو همچین راهنمایی کرده. بعد تو تهدید به کشتنش میکنه. ببین این روایت کاملا نگاه جامع داره، میگه آقا این بازی‌ها رو بذاریم کنار، که آقا ظلم و جور زیاد میشه، کار به ظلم نداشته باشیم، نسبت به ظلم سکوت کنیم، نمیدونم حالا دوران تقیه است با ظلم همکاری کنیم. امام میفرماد حتی به اندازه حب بقای ظالم فهو منه. خیلی حرف جامع میزن. خب میرسیم سراغ یه آسیب دیگه، خیلی بحث مهمیه، خواهش میکنم خوب گوش بدید و سوالی هم اگه میخواهید بپرسید اجازه بدید بحث تمام بشه بعد بپرسید که بحث منحرف نشه. یادداشت بکنید که بحث منحرف شه که کسانی که بحثو پیگیری میکنن ذهنشون پرت نشه، چون بعضی سوالا پراکنده گاهی وقت ذهن افراد دیگه رو پرت میکنه. بله آدم یادش میره بحث سیر بحث کجاست. این بحث ظلم و ستم تمام شد، ان شاءالله که ظلم و ستم هم تمام بشه. اما میرسیم سراغ مسئله بعدی، قیامه. ببینید قیام همونطوری که یادتونه چی داره توضیح میکنید خانم؟ خب خیلی یه صلوات بفرستید. صلی الله علی محمد. نه بپرسم، ما سوال استقبال میکنم، منتها اجازه بدید بحث به یه جامعی برسه که سوالا پراکنده نکن. خیلی قیام کلیات بحث من آوردم بله، ولی بعضی چیزهای دیگه هم هست که اینجا دارم اضافه میگم. خب خوب گوش بدید، مثلا روایتی که من در ذیلش میارم روایت اونجا نیاوردم، یه روایتی هست میارم نیاوردم. خب گوش بدید در تو قیام. اولین نکته، پس یک عده‌ای که میگن هر قیام و حرکتی قبل از ظهور امام زمان باطله، گفتیم چند گروه هن، بعضیشون سیاسی هن، یعنی میخواد حرکت و تلاش نباشه، میخواد جامعه حرکت نکنه. و جالب اینه که اگر جامعه ای این دوتا اشتباه رو با هم انجام بده، یک بگه من وظیفه ای ندارم نسبت به ظهور و خدا خودش باید درست بکنه، درست شد؟ خب این میدونه چه اتفاقی براش میفته وقتی حوادث مختلف عالم رو میبینه، نسبت به خود خدا هم بدبین میشه تا چه برسه به امام زمان. اگه گفتی چرا؟ به این دلیل. اینجوری فکر میکنه، میگه مگه نباید خود خدا امام زمان بیاره؟ خیلی خوب. مگه نه اینه که ما هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ خب خدایا امام زمان تو داری این بدیا رو میبینی، پس چرا امام زمان نمیاد؟ پس چرا ظهور نمیکنه؟ مهمه چه نتیجه، حتی نتیجه اعتقادی داره برای افراد. بذار آسیب بسیار مهمه. کسی میگه من وظیفه ندارم خدا باید حل کنه، خب خدای تو داری میبینی، منم که وظیفه ندارم دیگه. اما تو اون بودی که میگه من وظیفه دارم، میگه خیلی خب تو کار نکردی، درست شد؟ نه اینکه بگه آقا امام زمان، بعد میگه آقا امام زمان اگه ما رو دوست داشت ظهور میکرد. خب بابا امام زمان شما رو دوست داره، امام زمان همه رو دوست داره، اما به شکلی تو وظیفتو انجام بده، کارتو انجام بدی. خب بطلان یه گروه، پس گروه سیاسی بازا بودن که اصلا دنبال نیست که جامعه حرکت نکنه، تلاش نکنه. اما گروه دوم کسانی هستند که برداشت‌های غلط دارن به خاطر اینکه نگاه جامع به دین ندارن. اونا روایاتی دیدن که مثلا هر علمی، هر رایتی قبل از رایت، یعنی علم پرچم قبل از نشانه‌های ظهور باطله، محکوم به شکست، صاحبش طاغوتی. یه روایت‌ها اینجوری دیدن. خب چه کنیم؟ مرحله اول، اولی مطلب این هستش که منظور از این علم و رایت قیامی است که به نام حضرت صورت بگیره، چون کلمه رایت و علم در واقع به معنای رایت به اسم المهدیه، پرچم، پرچم رایت که میگه رایت به معنی پرچم. این تعبیری است که حضرت امام تو اون تبیینش داره، حالا میرسیم به توضیحشون. رایتی که شون میگه منظور رایت چیه؟ به معنای پر. این یک نگاه، یعنی ما بگیم آقا اونی که میگه هر رایتی و هر علمی قبل از نشانه های ظهور باطله، یعنی قبل از اینکه اون نشانه های دیگه محقق شه یه نفر گفت من مهدی هستم، دروغ میگه. باید اون نشانه ها بیاد، مشخصاتش باشه، اون آدم مهدیه. خب اینجا روشنه، متوجه شد؟ این یه جواب، این یک مطلب. مطلب دوم این هستش که این دوتا مطلب رو تو این آوردم ها. مطلب دوم این هستش که منظور از این قیام هاییست که اهداف باطل داشته باشه، نه هر قیامی، یعنی تفکیک هر قیام نیست، قیامی که به هدف باطل باشه. این پیش‌فرض اون روایت گرفته شده، درست شد؟ اینم دوتا. خیلی خوب، پس من سریع‌تر از این رد میشم. حالا نگاه ما ممکنه یه مقدار تو تبیین متفاوت باشه. این مطلب اول و دوم. مطلب سوم، ما روایاتی داریم که بعضی از قیام‌ها رو تایید فرموده. دو تا روایت شو من اینجا آوردم. یکی از امام کاظم، یکی از امام باقر یا امام جواد. حالا من نوشتم امام باقر رو فکر می‌کنم امام جواد علیه السلام باشه. حالا توی اون کتابچه که دوستان دارن ببینن، فکر می‌کنم تو کتابچه امام جواد آورده باشه. الان دوباره مراجعه نکنم. میشه ببینید حالا تو کامپیوتر دارید ببین قتل عام شهدا، ببین از امام به اصطلاح جواد یا امام باقر. این روایت رو داریم که امام کاظم علیه السلام میفرمان که مردی از قوم برمیخیزه، افراد رو به حق دعوت میکنه، یه عده‌ای که مانند پاره‌های فولادن با او همراهی میکنن و حوادث اینا رو از میدان به در نمیکنه، ول عاقبت للمتقین، پیروزی هم از آن متقینه. این یه روایت. این روایت پس یه قیامی رو از اهل قوم، حالا کی کجاست کار نداریم، مصداقش رو کار نداریم، بحث ما نیست، امام یک قیامی رو داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه. خب حوادث مختلف هم میگه اینا رو بیرون از میدان بیرونه. روایت دوم از امام باقر علیه السلام یا از امام جواد علیه السلامه که اونجا میفرماد یه عده قیام میکنند، بعد امام میفرماد قتلاهم شهدا، کشته ها اینها شهیدن. خوب دقت کنید، امام باقره، امام باقر، کشته ها اینها شهیدن، چون داره ابی جعفر، حالا ببینید ابی جعفر اوله یا ابی جعفر ثانیه، ابی جعفر ثانی باشه امام جواد ولی امام باقر. امام میفرمایند که کشته ها اینها شهیدن. ببین امام بخشنامه نمیگن ها، این بخشنامه دولت نیست که اگر کسی در حین مأموریت مثلا کشته شد شهید محسوب میشود. این آخرتشو داره تضمین میکنه. اگر قیام باطل باشه، اگر قیام طاغوت باشه که شهید حساب نمیشه. قتلاهم شهدا. پس اینطوری نیست که هر قیامی باطل باشه، هر قیامی محکوم به شکست باشه. مطلب بعدی این هستش که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم روایات برخی از قیام ها رو تایید میکنه، برخی رو رد میکنه. خب حالا اجازه بدید من اینجا یه توضیح بدم، تو این تابلو هم که هست، این توضیح توضیح لازمی. نگاه کنید، اصلا چند مسئله گفتم و نگاه جامع بدین رو شما دقت بکنید موضوع حل میشه. نگاه کنید، یک، خوب دقت کنید، هیچ دین الهی اگه تحریف نشده باشه، هیچ دین الهی نمیتواند صرفاً چی باشه؟ فردی باشه. هیچ دین الهی نمیتونه صرفاً فردی باشه. چرا؟ چون انسان در میان جامعه رشد میکنه، انسان با توجه به همسایش و با توجه به صله رحمش و با توجه به دیگران، صله رحم و دیگران رشد میکنه. انسان اصلا دین نمی، انسان فردی نمیتونه باشه، انسان مدنیه به طبع به اصطلاح. پس بنابراین دینی هم که برای انسان آمده است نمیتواند انسان را فردی و منزوی ببیند. این نکته اول. درست شد این مطلب. دو، وقتی انسان اجتماعی شد، لازمه اجتماعی بودن تنازعات و چیه؟ و درگیری هاست. این هم مطلب دوم. وقتی انسان ها اجتماعی میشن، یه جا سلیقه‌شون با هم نمیخوره، یه جا منافعشون با هم نمیخوره، یه جا اخلاقشون با هم، لازمه اجتماعی بودن اینه که با هم اختلاف داشته باشن. لازمه اجتماعی بودن. این هم مطلب دوم. این هم یه واقعیه. این حرف من نیستا، ابو علی سینا مثلا اینو گفته، خیلی ها گفتن فلاسفه، این چه طبیعی، انسان وقتی اجتماعی است لازمه اجتماع چیه؟ تنازع، اختلاف. این هم مطلب دوم. درست شد؟ طبیعی، دعواها طبیعی. پس از این مطلب درست شد، برای داوری و حل اختلافات نیاز به چی داره انسان؟ نیاز به قانون و داور داره. برای اینکه اختلافات حل بشه نیاز به قضاوت داره، نیاز به داور داره، نیاز به قانون داره. درست این سو کاملا دیگه، هم قانون میخواد، هم چی میخواد؟ هم داور میخواد. خب انسان با توجه به استعدادها و با توجه به فضایی که داره و با توجه به ویژگیایی که داره، این انسان قانون و داوری که میطلبه، قانون و داور او خب نه تنها بهتر است بلکه ضرورت میشه، چون ویژگیهای انسان رو کسی که او رو ساخته بهتر میدونه. قانون و داور اون میشه پیامبر و اولیای خدا. درست شد؟ که میگه که
در امورتون تنزا تنازعتون که شیئن فرادو الالله و الى رسول و سلام، به خدا، به پیغمبر، به اهل بیت در. تو اینم نکته بعد درست شد. خب حالا خوب گوش بدید، اگر انسان اجتماعی بود، اگر این اختلافات بود، اگر این منافع بود، خب هیچ دین الهی، چرا تاکید میکنم الهی؟ چون ممکنه منحرف شده باشه، چون مثلا الهی نباشه، چون مندرآبادی باشه، هیچ دین الهی نمیتواند به طور مطلق هر قیام و مبارزه ای را تأیید و یا چیکار کنه و یا رد کنه. خیلی نکته مهمیه. پس این که لازمه انسان اختلاف هست، دعوا هست، داور میخواد، قانون میخواد، یه عده میان حق دیگران رو بطلبن، پس دین الهی نمیتونه بگی آقا کلن قیام نکنید، درست شد؟ یا بگی آقا همه قیام ها درسته. چرا؟ چون دین یه اهداف داره، یه قانون داره، یه ضابطه داره. میگه چی؟ میگه قیام باید در اساس اهدافی باشه که من تعیین کردم، اهداف الهی باشه. این قیام رو باید همراهی کرد. نکته خیلی مهمیه ها. هیچ دینی، یعنی یکی از ایرادایی که به سکولاریسم مطرح هست، این تو کتاب چی نیست، یکی از ایرادایی که به سکولاریسم مطرح همین موضوعه که سکولاریسم این واقعیت رو کنار گذاشته. آقا انسان اگر اجتماعی هست، مگر میتواند انسان اجتماعی برای ساحت اجتماعی خودش قانون نداشته باشه؟ میگه تجربه بشر برای خودش قانون میذاره. ها میره سراغ اومانیست، میگه خب بنده خدا خودتو گول میزنی یا عقلتو گول میزنه یا همه رو گول میزنی؟ این انسان‌ها در طول تاریخ این همه تجربه کردن، این همه آزمایش کردن، تازه تو فیزیک عالم هزاران ابهام دارن، پزشکی این همه رشد کرده با همه زحمات، هزاران ابهام و استفهام داره، هزاران جا میگه من نمیدونم، باید آزمایش کنم، باید تجربه کنم، نمیدونم هنوز. وقت چطور میتونه در تو این انسان ناشناخته که فقط بخوای دستگاه سامعه و گوش او رو بخوای رو زمین پیاده کنی، باید یک شهرک صنعتی بسازی، فقط برای گوش او باید شهرک صنعتی بسازی که این عملیات گوش رو انجام بده، برای چشم رو باید یه شرک صنعتی بسازه تو عملیات چشم رو انجام بده. خب وقت این شما در این همه موندی، بعد میخوای عالم رو بگی آقا نه، نیاز به قانون نداریم، نیاز به معصوم نداریم، نیاز به دین نداریم. خب خیلی خوب، حالا پس ببین، حالا اینه، این دین الهی نمیتواند باشد جز این که چکار کنه؟ جز این که بایستی تفکیک کند بین برخی قیام ها قید بزنه. آفرین. نمیتواند بگوید هر قیامی درست است، چون یعنی چی؟ یعنی تنازع، یعنی تایید تنازعهای مختلف. و نمیتواند بگوید هر قیامی باطل است. بستگی داره تو برای حق قیام کنی قیامت درسته، برای باطل قیام کنی قیامت باطله، بدون برنامه قیام کنی قیامت باطله، با برنامه قیام کنی قیامت صحیحه. خب این نگاه خیلی نگاه مهم کلیه، مطلق نیست. خب حالا ما بریم سراغ روایت. روایات برخی از قیام‌ها رو تایید و برخی رو رد می‌کنن. می‌رسیم به سراغ روایت امام رضا علیه السلام. این روایت روایت بسیار زیباییه. یک صفحه میام عقب. همه قضیه بازم برم عقب‌تر. خوبه؟ گرفتی عکسو؟ از این روایت هم عکس بگیر خیال راحت شه. خب ببینید، زید، اول داستان رو براتون بگم. امام کاظم علیه السلام فرزندی داشت به نام زید. زید برادر امام رضاست، فرزند امام کاظم علیه السلام، عموی امام دیگه، عموی امام هم هست. اما این آقای زید آدم خوبی نبود. میشه پسر امامم بود، برادر امامم بود، عموی امامم بود، اما آدم خوبی نبود. چرا؟ چرا؟ چون قرار نیست افراد به جبر و به زور مؤمن باشن. اکراه در دین نیست، اختیاره. آقا حق رو شنیده است. بله، اگر بگیم امام نسبت به فرزندش کوتاهی کرده باشد، خب این که دور از شأن امامه. امام اون مسیر هدایت رو برای همه داره، برای فرزندان خودش هم داره، محبت رو برای همه داره، برای فرزندان خودش هم داره، درست شده نه؟ اما قرار نیست طرف رو مجبور کنه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، درست شد؟ خیلی. حالا زید پسر امام کاظم علیه السلام آدم خوبی نیست، هر روز شورشی را مینداخت، یه آتشی به پا میکرد، حتی معروف شد به نام زید النار، یعنی زید آتشی، زید شورشی. در این روایت داریم که
زید رو دستگیر کردن آوردن و قد کان خرج بالبصره و احرق دور ولد العباس. اومد یه آتیشی به پا کرد و در واقع اونجا گرفتنش تو بصره خروج کرد و آتیشی به پا کرد و گرفتنش آوردنش پیش مأمون. روایت بدید. من متن رو دارم میخونم، شما هم بالاخره متن رو با هم همراهی کنید. و حول مأمون جرمه لاخی علی ابن موسی رضا علیه السلام. مأمون زید رو به خاطر امام رضا علیه السلام بخشید. خواست یه منتی هم به امام بذاره، به امام گفت قال له یا ابوالحسن، ابوالحسن لئن خرج اخوک و فعل ما فعل لقد خرج قبله زید ابن علی فقتله ولولا مکانو که منی لقتلته فلیس ما اتاه بصغیر. ترجمه چیه؟ میگه ببین، به امام رضا علیه السلام عرض کرد، گفت آقا برادر شما کاری انجام داد که قبلا زید ابن علی ابن الحسین، زید ابن علی شهید، زید ابن علی ابن حسین درست شد، او انجام قیام کرد، او قیام کرد، او هم قیام کرده بود و اگر به خاطر شما نبود که مرا من خیلی محترمید، من باید او رو مثل زید ابن علی میکشتم. کارش کار کمی نبود، دو تا قیام کنار هم گذاشت. گفت قیام برادر شما زید، خوب دقت کنید دقیقاً بحث ما نگاه کنید، میخوام چی بگیم، میخوام چی بگیم الان، من میخوام چی بگم، میخوام بگم قیام ها دو قسمت، آفرین، میخوام تفکیک کنیم، میخوام بگیم این روایت میخواد تفکیک کنه، میگه ما یه قیام درست داریم یه قیام باطل داریم، این تفکیک قیام رو میخواد بگه. امام میفرماید ببین، امام میفرماید ما یه قیامه، این سخنی که مأمون داره، میگه آقا دو تا قیام رخ داده، قیام زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام که برادر امام رضا، درست شد، یه غیر زید هم زید ابن علی ابن الحسین پسر امام سجاد علیه السلام، درست شد. میگه این مثل اینه، من باید اینم میکشتم، مثل این که شهید شد اینو باید کشته میشد. امام رضا علیه السلام میفرماید که نه، چی؟ یه سخ رفت جلو برمیگرده. امام میفرماید که لا تقص اخی زیدن الا زید ابن علی، فلانی برادر ما زید را با عموی ما زید ابن علی مقایسه نکن. یعنی چی؟ دوتا قیام مثل هم نبودن. چرا؟ تعریف میکنه، میفرماید که مقایسه نکن. چرا؟ فانهو زید ابن علی کان من علماء آل محمد، این از عالمان و دینشناسان مکتب اهل بیت علیه السلام، غضب لله عز و جل برای خدا خشمگین شد، فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله، او برای خدا قیام کرد و در این مسیر هم مجاهدت کرد تا شهید شد. پس اینو امام رضا بفرمایید، گوش بدید. ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر، پدرم امام کاظم علیه السلام نقل کرد که انه سمع ابا جعفر ابن محمد ابن علی، او از پدرشون امام صادق علیه السلام نقل کرد، درست شد، امام کاظم از پدرشون امام باقر نقل کرد که یقول، که امام صادق میگفت، میفرمود، همیشه میگفت یا میگفت رحم الله عمی زیدا، خدا رحمت کنه عموی ما زید رو، انه دعا الى رضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل زید رو، خدا رحمت کنه عموی ما رو، که او برای رضایت اهل بیت قیام کرد و بلکه به رضایت اهل بیت افرادو میخواد. نگفت آقا مسیری که اهل بیت میرند و بیایید. ولو زفر لوفا به ما دعا اله. اگرم پیروز میشد بر اون عهدی که کرده بود محکم ایستاده بود. یعنی بر این هدف بود، بر این هدف هم در واقع ادامه میداد. خب بعد این رو بفرماید. ولقد استشارنی فی خروجهی فقلت له یا ام ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه فشعنک. امام صادق اینو میگه، خیلی نکته مهمیه، میفرماید که با من هم موقعی که میخواست قیام کنه مشورت کرد، با من امام، چون بعضی هم میگن آقا مخالف امام بود، امام راضی نبود، با من مشورت کرد، اگه امام راضی نبود اونگونه براش دعا نمیکرد، رحم الله عمی العباس، اگه قیامش باطل بود، اگه محکوم به شکست بود، امام اینجور براش دعا نمیکرد، درست شد. با من مشورت کرد موقع که میخواست قیام کنه، گفتم امو اگر میخواهی تو رو شهید کنن و بر
کناسه بر اون در واقع مزبلدان اونجا آویزان کنن، مصلوبت کنن، فشنک هر تو صلاح میدونی. فلم ما ولا درست شد قال. حالا فلم ما ولا یا وقتی مثلا رفت یا اینکه وقتی اخته دار این کار شد این جمله رو داره، قال جعفر ابن محمد، خوب گوش بدید، بعد بله که رفت ظاهرا یا اخته دار این امر شد، امام صادق این جمله رو فرمود، فرمود ویل لمن سمع واعیته فلم یجبه، وای بر کسی که صدای حلم ناصر و کمک او را بشنود و او را یاری نکند. خیلی جوان، خیلی عجیبه ها. اگه قیام باطل باشه، اگه محکوم به شکست باشه، اگر هر حرکتی قبل از ظهر باطله، چرا امام داره میگه؟ میگه وای بر کسی که ندای مظلومیت رو بشنود. بله من امام صادق نمیتونم، میدونم هم تو شهید میشی، اما من امام نمیتونم قیام کنم، چون من تو دید اینا دارن منو میپان، دائما من تحت کنترلم، من اگه از بین برم الان امامت از بین میره، الان شأن من نیست که من قیام کنم، اما تو هر چی صلاح میدونی شأنک انجام بده. بعد فرمودن وای بر کسی که بشنم و اجابه دم. فقال المأمون، حالا مأمون سوال قشنگی میکنه، مأمون میگه که یا اول حسن الیس قد جاء فی من دل امامه به غیر حق ما جا، مگه نه اینکه ما این روایات داریم اگر کسی ادعای امامت بیجا بکنه چقدر روایت در علیه اومده، مگه زید ادعای امامت بی خود نکرد؟ امام میفرماید که ان زید ابن علی لم يدع ما ليس له بحق و انه كان اثقال الله من ذلك. زید ابن علی ادعای امامت نکرد که حقش نبود، او با تقواتر از این بود که ادعای امامت در خودش بکنه، او برای اهل بیت قیام کرد. انه قال ادعوكم الى رضا من آل محمد، او گفت من شما رو دعوت میکنم به مسیر اهل بیت، به مکتب اهل بیت، به رهبری اهل بیت. و انما جاء ما جاء في من يدعي ان الله، اونایی که روایت چی گفتی در روی کیاست؟ في من يدعي ان الله تعالى نص عليه ثم يدعو الى غير دين الله و يضل عن سبيله بغير علم. این روایت که گفته هر کی ادعای امامت کنه به غیر حق، نمیدونم عذاب خدا بر او و فلان، اینا که گفته برای کسی که ادعای امامت بکنه بدون اینکه این جایگاه رو داشته باشه و افراد رو از راه به در بکنه. و کان زیدون والله، زید ابن علی رحمت الله علیه، والله قسم به خدا من خوطب به هذه الآیه، مخاطب این آیه است، قسم به خدا مخاطب این آیه است که جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم، در راه خدا مجاهدت کنید، حق جهاد رو به جا بیارید، خدا شما رو برگزیده بر این مسیر. خب ببین این روایت حرف آخر رو میزنه در این بحث، گرچه اگه این روایت هم نبود عقل کاملا جواب میده، روایت نبود روایات دیگه جواب میده. امام حسین علیه السلام میفرماد که جدم رسول خدا فرمود که اگر کسی ظالمی رو ببینه و در مقابل او نایسته، با اون ظالم هم مدخله، با هم یک جا محشور میشن. این حرف همیشگی، حرف یه دوره خاص که نیستش که، البته تاکتیکا فرق میکنه، یه وقت امام صادق علیه السلام شخصا نمیتونه قیام کنه، اما از اون برفهم اگه کسی قیام بکنه او رو باید در واقع تایید. خب این آسیب در واقع اول ماست، این آسیب رو من به اصطلاح توضیحاتو گفتیم. بعضیا فکر کردن هر علمی بلندشه یعنی هر حکومتی، این اشتباس نبود، این تعابیر از تعبیر حضرت امامه. نبودن حکومت یعنی که همه مردم به جان هم بریزن، بکشن هم را، بزنن هم را، از بین ببرن، این فرمایش امام رو پیاده کردن. این برخلاف نص آیات الهی است. ما اگر فرض کنیم 200 تا روایت هم در این باب داشتن، همه را به دیوار می‌زدیم. چرا؟ چون برخلاف روایت آیاته. از غیبت صغرا تا کنون که هزار و چند صد سال می‌گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مسلط اقتضا نکند حضرت تشریف بیاورند، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند، اجرا نشود، هر که هر کاری خواست بکند و هر جو مرج است. خب این نکته را تو کتاب آوردم از فرمایش حضرت امام، فکر می‌کنم تو همین بیانات امام که فایلشو پخش کردیم تو این بیانات هم هست، الان بیانات پخش، خوب گوش بدید، این نکته مهمیه، اینم خیلی خوب گوش بدید. ببینید ما در واقع سیر تاریخ رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. خب دوره اسلام رو خوب گوش بدید، این سه قسمت به معنای به اصطلاح محدوده بذار اینطوری تقسیم بکنن، حالا این دقیقا نمیخواد بگه چقدر زمانش طولانیه، ولی ما اینجوری تقسیم میکنیم. حالا عرض میکنم یه سیر اسلام تا قیامت که حالا چند هزار ساله نمیدونه. ببینید یک، دوره ظهور اسلام تا غیبت امام زمان علیه السلام. اینجا چه دوره ایه؟ اینجا دوره ایست که حضور ظاهری در واقع
پیامبر و ائمه هست. این دوره اینجوریه. درست شد؟ خب. یعنی حضور ولی دین. منظورم در واقع ظهور ها به معنی ظهوره. حضور که امام داره. به معنی حضور ولی دینه. درست شد؟ این یک دوره است. خب تا که؟ تا تولد امام زمان. یا میگه تا غیبت کوتاه مدت امام زمان. یعنی مثلا فرض کن سال 329 پایان غیبت صغرا، یا بگید که تولد امام باشه 260 مثلا درست. خب این یک دوره است، این یک سیره. خب این یک دوره است. دوره دوم از غیبت تا که تا ظهور که نمیدونیم چقدره، چند سال، چند هزار سال، حالا شالا که هرچی زودتر باشه و ما هم در واقع کاری باشیم و کمکی بکن. اینم دور دوم. درست شد؟ سوم چیه؟ سوم خوب گوش بدید. از ظهور بگی تا قیامت. حالا این هم ما نمیدونیم چقدره، چند هزار ساله، چقدره، چقدر طول میگه. طبیعتاً این دوره باید بیشتر از همه این دوره ها باشه، چون همه مقدم است. حالا ما نمیدونیم، اینا فاصله های در واقع چیزی نیست. خب در دوره اول اینا که این تفکر رو دارن میگن آقا امام زمان خودش باید بیاد و هر حرکت و هر قیامی باطله و حکومت نباید تشکیل بدین، مفهوم حرفشون اینه. میگن ببینید این دوره تا دوره غیبت اینجا ولی دین وجود داره. درست شو؟ بله، شما به دین هم عمل بکنید، احکام دین نمیدونم هر چی وجود داره عمل بکنید. درست شو؟ میرسیم به دوره دوم. از غیبت تا ظهور. این دوره سوم هم بحثی نداره. درست شو؟ میگن آقا اینجا هم ولی دین اومده، ظهورم داره، بنابراین ولی دین هست، دین هم هست، دین بهش عمل میشه و اینم کار نداریم. درست؟ میرسیم به این وسط. سوال اینه در این دوره چه بکنیم؟ سکولاریسم ها، چون سکولاریسم ها مختلفن، اینا که میگن جدای دین از سیاست، اینا که معتقدن، بعضیاشون میگن آقا خیلی هم دلشون مثلا به ظاهر برای دین میسوزه، ادعای دلسوزی برای دین هم میکنن، یعنی آقا دین بذار مقدس بمونه. حالا من اینو خیلی توضیح دارم در این باره. دین بذار مقدس بمونه، ما کار به دین نداشته باشیم، ولی جامعه بالاخره حکومت ها خودشون یه جور پیش برن، دخالت نداشته. اینو توضیح میدم من برای میرسیم به این قسمت چه بکنید. اینا میگن که شما تا، چون اینجا چه دوره یه؟ دوره عدم ظهور ولی دین دیگه، دوره غیبت دیگه، نمیدونم هم چقدر طول میکشه. خب اینجا اینا میگن آقا تشکیل حکومت باطله. درست شد؟ نباید تشکیل حکومت، باید صبر کنیم تا ظهور بشه. خب این حرف ایناست، میگن اینجا باید صبر کنیم، فردی رو انجام بدید، اشکال نداره. آدمای مؤمنی باشید، لزوما همشون آدمای فاسقی نبودن، شما کار دینیتون رو انجام بدید، آدم خوبی باشید، کار به قول گفتنی کارهای عادی رو انجام، امر معروف نهی از منکر جزئی هم بکنید، برای امام زمان هم دعا بکنید، هیچ اشکال هم نداره. آدمای خوبی باشید، نمازتون رو برید، مسجدتون برید، اما تو ساحت اجتماعی نمیدونم تشکیل حکومت، نمیدونم مبارزه با آمریکا، مبارزه با اینا رو واردش نشید، با سیاست کار نداری. اینا ما صبر کنیم امام زمان بیاد. اینا سیاست زدگی است، اینا سیاست بازیه، اینا مسخره بازیه. امام زمان بیاد اومد، این هر نوع قیامی باطله، محکوم به شکسته، طاغوت. خب این سوال خیلی سوال جدیه. من قبل از اینکه این رو بپردازم، دین رو میخوام یه مقدار براتون توضیح بدم با اجازه شما. مثال رو به این صورت میبرم. برمیگردیم، من میخوام این چی چیه اصلا؟ نه اصلا چی چیه این؟ نه با پاک هم نمی کنم. چی چیه هست؟ نه این برای این حرفای نگفتنیه. حرفای نگفتنی با این. خب ببینید، آره نگاه کنید، خوب گوش بدید. من حالا میرسیم به دروغش هم میرسیم. اجازه بدید به دروغش هم میرسیم. ببینید اون چیزی که وجود داره، من اتفاقا میخوام تندتر از شما صحبت کنم، میخوام به یه جایی برسم، فقط اگه این جمله رو گفتم کسی بیرون نره تا جوابشو نشیده، میخوام به جایی برسم که دقیقاً اینا که گاهی وقت تو تاکسی آدم میشنوه که آقا آخونده قبلا خیلی احترام داشتن، علما احترام داشتن، الان چی شده؟ الان طرف فحش میده، اگه اینا نیومدن به کار بهتر نبود، اصلا وارد دین نمی‌شدن، قبلا دین احترام داشت. والا ما مادر بزرگامون وقتی می‌رفتن یه آخوند دیدن تا 10 تا بودن، چای تک مونده چایشام می‌خوردن،
الان فوش میدن به روحانیان، به اخوندها فوش. اگه نمیومدن بهتر نبود، از اون حرف شما خیلی تندتر حرف من. متصرف کن جوابش هم بگم. ببینید دین رو ما هم توضیح میخوام بدید. من الان برمیگردم به چه سالی؟ من برمیگردم به سال فرض کن 40. 1340. کدوماتون بودید؟ هیچ کدوماتون. کدومامون بودیم؟ هیچ کدومامون. ظاهرا نه دیگه. شما هم که به سنتون نمیخواید باشید اون موقع. شما جوان‌تر از مایید. خب، برمیگردم به 1340. درست شد؟ خب. در سال 1340 یکی از روستاهای دورافتاده، یکی از شهرهای دورافتاده، یکی از استانهای دورافتاده کشور، اسم میبرم. یک چی شد؟ روستاهای دورافتاده، شهر دورافتاده، استان دورافتاده. خب در اونجا یک مسئله گویی، یک آخوند، یک ملای روستا مسئله داره می سال 1340، یعنی هنوز قیام 42 نشده است، هنوز انقلاب اسلامی 57 هم نشده است. آقا داره مسئله میگه، از رو رساله هم داره میگه. رسالتش هم رساله امام خمینی نیست، چون موقع ممنوع بود، مثلا فرض کن امام خمینی ممنوع بود یا نبود، رساله امام خمینی هم نیست. رساله یکی از مراجع آیت الله حکیمه، مثلا فرض کن آیت الله بروجردیه، یکی از مراجع است که داره از اون رساله هم میخونه. تحلیل سیاسی نمیگه ها. خب رساله رو با هم باز کنیم. اولین موضوعی که تو رساله شما می‌بینی چیه؟ اجتهاد تقلید. بعد از اجتهاد تقلید چه مسئله‌ایه؟ طهارت و نجاست. آقا نجاست فردیه دیگه. آقا طهارت نجاست فردی‌ترین مسئله اسلام. نماز جماعت نگفتم بگید آقا اجتماعی‌ها. اعتکاف نگفتم بگید آقا تو مسجد جامع شهر باید باشه اجتماعی‌ها. ببین خیلی ساده دارم صحبت می‌کنم. اینا که گاهی وقتا بعضی حرفا رو میزنن، باور کن اصلا اسلام رو نفهمیدم، میگم نگاه جامع از دین ندارم. حالا میخواد آیت الله باشه، میخواد حجت الاسلام باشه، میخواد دکتر باشه، میخواد اصلا نفهمیده، باور کن نفهمیده. خب من رساله رو دارم به هم میزنم، ورق میزنم، میرسیم به مسئله طهارت و نجاست. آقا داره مسئله میگه. خب میگه که مردم ما نجاساتی داریم، یکی از نجاسات چیه؟ فرض کن خونه. خب بعد میگه یکی از نجاسات ها کافره، کافر و اهل کتاب. حالا منظور از این نجاست، بعضی هم میگن منظور نجاست ظاهری نیست، نجاست باطنی است، اما کار ندارم. مسئله که نوشته لااقل اون موقع نجاست ظاهری هم میگفتن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر با یک اهل کتاب اگه دستتون به دستش خورد، دست او خیس بود، دست شما مثلا خیس بود، نجس شده، باید دست آب بکشی. خب یعنی نجس است از نجاست. درست شد؟ این رساله دارم میخونم دیگه، رساله دارم میخونم. خب من دارم مسئله میخونم، یک ملایی هستم در یک روستای دورافتاده، شهر دورافتاده، استان دور افتاده. حالا آدماشون این آقا داره مسئله، اینی که این آقا داره مسئله میگوید در نجاسات، میگوید اهل کتاب و کافر نجس است در کنار خون و در طور نجاسات دیگه. همینجا یهو مشتی عباسی، مشتی حسنی، یه آدمی اونجا نشسته میگه آشیخ من یه سوال دارم. میگه بپرس. میگه آشیخ پسر من تو شهر بعضی روزا تو شهر، بعضم میره مرکز استان مثلا. خب اونجا فلان قسمت فلان نام کجا یه چند نفر هستن آمریکایی و اسرائیلی هن، هم مستشارهایی که بودن آمریکایی و اونجا کار میکنه. این آمریکایی اسرائیلی ها من نمیدونم مسلمان هستن یا نیستن، اینا نجسن یا نجس نیستن. آقا مسئله شهری ها. این آقای شیخ حسن هم دستش از جیب استکبار جهانی بیرون نیومده، اون ملاش هم ملای سیاسی نبوده، اون آقا هم سیاسی نبود. یه سوال شرعیه کاملا در یک مسئله کاملا شخصی و فردی سوال کن. حالا شما خودتون به جای این آقای ملا بگذارید، چی باید جواب بده که فرداست خبرش به کت خدا نرسه که ایشون به آمریکایی و اسرائیلی توهین کرد، فردا ژاندارمری منطقه نیاد آقای فلانی دستگیر، چی باید بگه؟ این یعنی خب گرفت جوابو، چون ایشون اگه بگن نجسن خبر به کت خدا میرسه، به ژاندارمری میرسه، آقا توهین کرده به آمریکایی‌ها، به اسرائیلی‌ها، اسمشون نباید بیارن. یعنی شخصی ترین مسئله فردی که تو طهارت نجاست اسلامه از مسائل سیاسی و اجتماعی جدا نیست. خب حالا آقا من چه کنم با این اسلام در این دوره؟ آقایون میگن صبر کنیم تا امام زمان بیاد. یعنی چی؟ یعنی احکام دین، نه فقط مسائل جهاد و نمیدونم حدود و نمیدونم قضاوت و اینا، نه اموال مسلمین، تمام مسائلی که این دین دارد، تمام اینا رو باید بگی آقا فعلا تعطیل تا چه تا امام زمان ظهور کنه. این یعنی چی؟ یعنی اسلام شما که هم توش ولی دین باشه هم دین باشه فقط تا سال 329 بوده، بعدش دیگه تعطیل است. چون ولی دین نیست، بگی عملا دین هم نیست. بله یه سری امور فردی شخصی طرف داره فیلمشو بازی میکنه، فکر میکنه دین داره. درست شد؟ این یعنی نسخ دین، یعنی بطلان دین، این یعنی تعطیل شد. خب خیلی بحث مهمی ها. لذا این تفکر. حالا برسیم به یه سری سوالات که اونجا گفته بودیم. خانم گفتن آقا سیاست یعنی دروغ بازی، کلک بازی. به امام هم گفته بودن تو سریال معما شام یه تیکه نشون میده که طرف میگه سیاست بازی و کلک بازی، بعد امام میگه مال خود شما. اینجا داره میاد اونجا، حالا تو فیلم شاید نیبردن، میگه اومده پیش امام گفت آره اینا کلک بازی، اینا پدر سوخته بازی است، اینا امام فرمود اینا مال خود شماست. این شاید که شما میگی مال خودتون. با کار این مال شماست. این بالاخره این پدر سوخته بازی مال شماست. اما میرسیم به این قسمت. خب سیاست، بله سیاست بازی دروغ هم داره، چون سیاست بازایی که ما دیدیم با دروغ مشهور بودن، با دروغ بودن. ماکیاول که ماکیاولیست که مطرح میکنه میگه به هیچ کس اعتماد نکن، مهم اینه که تو هدفت پیش بره. هدفت میخواد پیش بره، دروغ هم اشکال نداره، هدف پیش بره. این سیاست، این پدر سیاست ماکیاول، این تفکره. بله اما ما یه وقت میایم سیاست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبینیم که میگه معاویه از من زرنگتر نیست، منم میتونستم به فلانی یه باج بدم ها، اما تو آخر باجه. بعد ما فکر میکردیم تو تاریخ خدا میدونه هیچ قصدی از این جمله ندارم جز ذکر یک واقعیت. ما فکر میکردیم تو تاریخ این بحثایی که سیاست نمیدونم اینا علی ابن ابی طالب یک لحظه از مواضع خودش عقب نشینی نمیکنه، مماشات نمیکنه، مسامحه نمیکنه، از حق جدا نمیاد، ولو به مصلحت دروغ نمیگه، ما فکر میکردیم اینا شأن اهل بیته. بعد این نه بابا، اینا که شاگردان اینا با هزاران فاصله میتونستن بعضیشو انجام بدن، خود اهل بیت چیه؟ مثال زدم گفتم نماز آقا رو میبینی برای آقای هاشمی، میبینی این واقعیته، سیاست نداره توش، اصلا سیاست نداره، خودشو میبینه، خداشو میبینه، این آدمی که باید براش کمک کنه، یک ذره سیاست به خرج نمیده. که حالا به زبون بگو لا نعلم و منها الا خیر و خیرشو ببینی تموشو بره. درسته حالا ببین ما میگیم بله لا نعلم الا خیرها رو خیلی دیگه هم به کار نمیبرن، هیچ مستحبه، اصل نمازش این اذکار مستحبه، هر میدونم بله، اما اینو بدل بکنی با یه ذکر مهمتر که به کمک او بیای، به داد او برسی. سفر خطرناکیه، سفر سختیه، اینجا جای سیاست بازی نیست، اینجا جای زجر برای خدا. این میدونه که رفیقشو باید راحت باش صحبت، یا پیامی که میدی یک ذره سیاست بازی توش نکنی، یک ذره سیاست بازی نکنی، بگی رفیق من بوده، با هم همدل بودیم تو کربلا بین الحرمین، با هم عهد و پیمان بستیم، اما اختلاف نظرهایی داشتیم، اجتهادهای مختلفی داشتیم. ببین این نکته است. ما سیاستی که در طول تاریخ به ما نشون داد همین پدر سوخته بازی بوده، اما ما الان لااقل دوره ما سیاستهایی دیدیم که خیلی متفاوت بوده، هیچ تعارف نداشته. یعنی در عین اینکه مثال دیگه براتون بزنم، مثال چون میگن حجاب معاصرت، شنیدی حجاب معاصرت رو دیگه؟ حجاب معاصرت یعنی گاهی وقت دادن با بعضی هم عصره بزرگی اونا رو نمیبینه، قرنهای بعد که میان تحلیل میکنن میگن عجب آدمی بود. اونایی که مثلا معاصره فرض کنی مثلا میگم کاشف القطاع بودن، خیلی رو نفهمیدن، بعدن اومده آه عجب باشه بلخطا چی بوده، بحر العلوم چی بوده، این میگن حجاب معاصرت. ببین مثال دیگه، امام رحمت الله علیه زمان بنی صدر که رئیس جمهور بود، یکی از کسانی که به بنی صدر متمایل شده بود و رفت سمت او، نوه او بود، سید حسین خمینی، فرزند سید مصطفی رحمت الله علیه. سید حسین خمینی، ببینید تاریخ حتما دیدید، سید حسین خمینی تو مشهد یه شورش مانندی به پا شد، به امام خبر دادن که آقا سید حسین به اصطلاح وایساده و اسلحه دست گرفته، اسلحه داره. امام گفت قبل از اینکه دست به اسلحه ببرید بزنیدش، دفتر به مشهد منتقل نشه، تو مشهد بود. امام اومد گفت گفتید؟ گفتن آقا گفتیم. گفت نه، اونی که من گفتم گفتید؟ این یعنی بیاییم پایین‌تر، آیت الله محمدی گیلانی. اینو میخوام بگم که گاهی وقتا اینقدر تبلیغات زیاده بر علی انقلاب و بر علی انقلابی، اینو ببینید، تفکیک کنید. بله آدمایی داریم که همه انقلابو فروختن به خیلی منافع دیگه شون، بعدش آقای محمدی گیلانی وقتی پدرش جزء منافقین خلق و جزء تروریست‌های مجاهدین خلق قرار گرفت، خودش حکم اعدام پسر خودش رو اجرا کرد. یکم میام نزدیک‌تر. آیت الله خزعلی رحمت الله وقتی دید پسرش منحرف شد، رسما گفت من از او بریم، او مسیرش متفاوته، ربطی هم به من نداره. میخواد پسر من باشه، میخواد هر کی باشه. با من هیچ ارتباطی نداره. ببین اینا اون سیاست است که این تقدس. متوجه این سیاست که اینه تقدس. اون سیاست که این تقدس اینه که وقتی برای دخترش خواستگار میاد به دومادش میگه فلانی اگه اومدی خواستگاری دختر من از الان بهت بگم حق هیچ گونه فعالیت سیاسی و اقتصادی تا من زنده هستم رو نداری. میخوای دختر منو نگیرم دختر رهبر انقلاب رو دارم خواستگاری میکنم و پسر فلانی هم دوماد اگه میخوای دختر سید علی خامنه ای رو بگیری از الان بهت بگم تا من زنده ام یا تا آخر به هیچ عنوان حق ورود در عرصه سیاسی و عرصه اقتصادی رو نداری. بلکه از آدمای عادی و عادی‌تر زنده کن. اگه دختر فلانی بودی شاید دوماد فلانی بودی شاید یه جابش پوز میدادی دوماد فلانی هم، ولی دوماد من هستی حق نداری برای این موضوع منافع بدی. این اون سیاست خوب است. آقا سوال راحت بهتون بگیم، قبلا آخوندا رو خیلی احترام می‌کردن. دروغ جان راست می‌گی. آقا احترام میذاشتن، کفشاشو جفت میکردن، الان کفشا تو سرش نزنه، البته کلی نیستا. خب جواب چیه؟ جواب دو جواب. یک سری بله، بعضی کمکاری ها، بعضی کوتاهی ها، بعضی بد عمل کردن ها، بله اینا هم وجود داره. این دروغ که نیست. بله. نه الان اون درباری ها رو کار ندارم ها. اصلا کلی میگم آقا میگن آخوندا، اصلا درباریش رو کار ندارم. میگن آقا آخوندا قبل از انقلاب، نه اصلا حکومت کار ندارم، مردم رو کار دارم. میگن آقا مردم نسبت به آخوندا قبلا خیلی احترام میذاشتن، آخوندا کفششون جفت میکردن، اینم چای تای چایشون رو به تبرک میخوردن. الان گاهی وقتا رفقا چای میخورن، برای آخوند چای نمیارن. من کجا درد رو بگیم؟ من خوردم چایشون میخورم، شوخی میکنم. شاید خیلی جاها شده، آقایانی که معممن میدونن گاهی وقتا شده ما رفتیم یه جا سخنرانی، بعد اومدن از شرکت کننده ها پذیرایی کردن، البته اصفهان هم نبود و اصفهان اسمشون بعد داشت، اصفهان خیلی هم با محبت هم. بعد خدمت هست یاد که برای مردم چایی آوردن، نمیدونم کیک و ساندویچ آوردن، نگفته بعد وقتی داره صحبت میکنه مثلا باید یه چایی هم بشه مثلا میگم. حالا دور از ساعت شما خب ویلا ما پذیرایی هم شدیم، دستشون درد نکنه، حاج آقای نیلیپور رو خدا حفظ کنه و همکارانشون که ما شدید با حاج آقای نیلیپور ارادت داریم. خب اینو داشتم میگفتم. چی؟ نه اصلا خوردیم ما. خب اما میرسیم به سراغ حرفمون. حرفمون چی بود؟ اینو داشتم میگفتم. آقا احترام میذاشتن. یک مسئله اینه که برخی از انتقادها، خوب گوش بدید، برخی انتقادها، توهینها، درسته، به چه دلیله؟ به حقه. یه کوتاهی میبینه، یه بدی میبینه تو محلشون و اینو متاسفانه گاهی وقتا تعمیم میدن. یه آخوندو میبینه میگه همه آخوندها، یه چیز میبینه میگه. برخی از اینها در اثر تبلیغات بیرونیه، بزرگنمایی ها، خیلی هاشم دروغه. الان در توهای هاشمی شایعات چی کرده بودن؟ نمیدونم چند تا بدل داشته، نمیدونم فلان بوده. دروغ. متوجه شدید؟ دروغ. یعنی این خیلی دروغایی که در واقع شایعاتی که در تو شهید بهشتی، یادتونه همه آقای هاشمی رو وقتی حاج صد احمد آقا از دنیا رفت گفتن که حاج صد احمد آقا رو آقای هاشمی کشته. آقای طالقانی وقتی از دنیا رفت گفتن بهشتی کشته. الان آقای هاشمی از دنیا رفته مطمئنا شایعات خواهد بود. یعنی طبیعی است که شایعات شایعه سازی خواهند کرد. درست این طبیعیه. ببین اینا یک سری پس تبلیغات دشمن و بعضی وقتا بزرگ این تخریب ها تبلیغات. اما یه نکته هم توجه کنید، این نکته مهمه. اینا عوامل مختلفه. این عوامل مختلف. ببینید تو اقتصاد آخوندا تصمیم نمیگیرن، وزیرای اقتصادی دولت مردا تصمیم میگیرن. حالا رئیس جمهور هم ممکنه وقت آخوند باشه، ممکنه آخوند نباشه. اون ساحت حقوقیش آخون بودنش نیست، ساحت حقوقیش رئیس جمهور بودنه، نه آخون بودنش. یه وقتی آقای روحانی رئیس آخونده، یه وقت آقای احمدی نژاد غیر آخونده. یکی کار خوب او انجام داده، یه کار خوبی انجام، یکی خراب کرده، یکی این خراب کرده. مثال میزنم ها، اون ساحتش رئیس جمهوریشه، ربطی پس نداره به آخونده غیر آخون بودنش. درست شد. اما بالاخره آقا نظام چون مربوط به روحانیت و اینطوری چون ملت فقید، یعنی یه سری دشمنی ها هم
برخی دشمنی‌ها به خاطر چیه؟ با ولایت فقیه و اصلا این که فقیه و مکتب اهل بیت باشه با اینه. اسمشه. اما یه نکته دیگه دارم غیر از این نکته دارم. این نکته مهمه. اون نکته چیه؟ اون نکته یک مقایسه، به اصطلاح مثاله، نمیگم مقایسه. مثال با صدر اسلام. خوب گوش بدی، خیلی مهمه. مثال براتون بزنم. ببینید. پس اینا رو ما رد نمی‌کنیم. اینا رو من اگه آخری رو فقط اول میگفتم غلط بود. اما اینا رو من رد نمی‌کنم. اما مثال آخری. ببینید، مثال براتون بزنم. پیامبر گرامی اسلام، مثال ها اصلا مقایسه نیست چون هیچ کسی نمیشه با اهل بیت مقایسه کرد. اما پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشه، قبل از اینکه بگه من پیغمبرم، قبل از اینکه بگه بت ها رو نپرستید که نون بت پرستا رو آجر کن و بت سازا رو آجر کنه، قبل از اینکه پیغمبر بگه، قبل از اینکه پیغمبر بگه یه سری کارها رو انجام ندید، ظلم نکنید، قبل از اینکه پیغمبر این حرفا رو بزنه و بگه، قبل از اینکه بگه من پیغمبرم که مقابل اینا وایسته، مقابل ظلم وایسته، آیا همین پیغمبر رو همه دوستش نداشتن؟ آیا محمد امین نبود؟ آیا به سرش قسم نمی‌خوردن؟ آیا تو اختلافات خودشون وقتی دعوا شد، سنگ به اصطلاح کی بود میگفت سنگ حجر الاسود، وقتی حجر الاسود رو زمین افتاده بود و قبائل هر کی می‌خواست حجر الاسود رو جایگاه خودش بذاره که برای قبیلش افتخار باشه، داشت جنگ و خونریزی می‌شد، آخر رسیدن گفتن قرعه کشی کنیم، بعد گفتن بیا یه کار دیگه بکنیم، هر کسی وارد مسجد الحرام شد به او بگیم این کارو انجام بده. تو همین دعواها بودن، یه دفعه دیدن پیغمبر نوجوانی بود وارد شد، همشون خوشحال شدن، هیاهو کردن، گفتن که اتفاقا ما این آقا رو قبول داریم، این امینه. اختلافا حل شد، پیغمبر گفت یه پارچه بیارید، سنگ رو گذاشت تو پارچه، گفت همه گوشه‌هاشو بگیرید، همه قبایل مشارکت کردن، افتخار شد به نام همه، بعد پیغمبر سر جای خودش گذاشت، همم راضی بودن، گفتن چه انتخاب خوبی، چه شخصیت خوب. پس پیغمبر قبل از اینکه نون بت فروش ها، بت ساز ها، بت پرستا رو آجر بکند، پیغمبر هم کفشاشو جفت می‌کردن، پیغمبر هم براش تمونده چایشو می‌خوردن به تعبیر امروز. اما وقتی پیغمبر اومد نون بعضیا رو آجر کرد، طبیعیه که فحشم بهش بدن. اگر روحانیت کار به هیچ کی نداشته باشه، بلکه سواری بده به رضا خان و محمد رضا و دیگران، اتفاقا روحانیون درباری همیشه محبوبن. چرا بعضی از روحانی، همین الان شما اینترنت رو بزنید، همین الان آخوند شیعه داریم کنار ترامپ عکس داره، پشت سرش یا کنارش، حالا من عکس پشت چرا حالا کنارش و پشت سر، با قیلون یا بی قیلون، اینا اشکالات چیزها، از اون اشکالات مهمه. چرا شوخی کردم. ببینید یعنی چی؟ یعنی دقت آقا رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی همین الان هم آخوند شیعه هم میتواند شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای که گاهی وقتا ما میخوایم یک کلیپ تولید کنیم پدرمون در میاد پولشو نداریم، طرف 20 تا شبکه ماهواره‌ای داره، 20 تا شبکه ماهواره‌ای 24 ساعته داره. بله، همون آخوند شیعه است، همون هم بهش احترام هم میذارن. شما میدونید رضا، محمد رضا شاه هم وقتی میخواست مرجعیت رو در واقع بعد از آیت الله بروجردی، پیام تسلیت میده به عراق، به مراجع عراق. یعنی چی؟ یعنی مرجعیت برود عراق. بله، همین الان هم بعضی از این آقایون لندن نشینا دنبال یه بهانه میگردن به آقایون قم توصیه کنن که بروید از مراجع نجف یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی همون هدف. بله، لذا سکولاریسم میگه بله روحانیت ورود پیدا نکنه. بعضی حتی با حالت خیلی چیز دلسوزی هم میگن، خیلی آقا دین نه، بله اصلا دین احترامش بیشتر میماند. بله بله، پیغمبرم احترامش بیشتر میماند. اگه اینطوری باشه، اگه اینطور باشه، دندان مبارک پیغمبر رو کی شکوندن؟ بعد از این بود که گفت من مبارزه میکنم. بله جانم، جان بله بفهمید جان. آقا عموم مردم این است که بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار از این حرفایی که زده می شود هیچ ربطی به روحانیت نداره. خب حالا عرض بنده، حقوق نجومی ها رو جالبه که اصلا 90 و آقای چیز یه وقت یکی از این آقا اسم نبرم چون ممکن رو اسمی هست، یه وقت نوشته نوشت گفت ای کاش اینا که حقوق نجومی می گرفتن، ولی پیرن هم آخونده رو نمی دوزیدن. ریش ما آخونده رو نمیده. هر غلط می‌خواستم بکنم با اون کراوات. این دور از ساعته. اینم نیست که هر کی کراوات داره یا ریش نداره فرض کن دستش به نه بسیاری از مگه شهید رجایی نبود، مگه همون دکترها و مهندسا نبودن، مگه اینا نبودن که تو جبهه و شهادت و انقلاب و بارش بدوش اینا. این میخوام این حرف من مطلق قبول نه، ولی برای عموم مردم آقا جون بله اشتباه میکنن. آقا مگه قرار است همه آخونده رو ما تایید کنیم؟ نه خیر. مگه قرار همه روحانی رو ما تایید کنیم؟ نه. امام هیچ وقت روحانی رو تایید. الان انقلاب به ما خیلی چیزا ثابت کرد. روحانیایی داریم باید تایید کرد، روحانیایی داریم باید محکم مقابلشون ایستاد. ببین بله توقع عصمت از روحانیت نباید داشت. این نتیجه رو بگم وقت جلسه تمامه. نتیجه چند دقیقه زودتر دارم تمام میکنم برای اینکه حلال حرام رعایت شده باشه. نتیجه ببینید، نتیجه اینه که آیات و روایات درباره امر و معروف از منکر، حدود، یاد، دفاع، جهاد، کمک به محرومان، چگونگی برخورد با ظلم، عدم تسلیم درباره ستم، مانند پیمان خداوند از دانشمندان که روایت آقا امیرالمومنینه که بر شکم بارگی عده‌ای و گرسنگی عده‌ای آرام نگیرند و حق مظلومان را از ظالمان بستانند که تو نهج البلاغه است و موارد دیگر که دین مورد تاکید قرار داده، ما را به انتظار مثبت راهنمون می‌کنه. انتظار مثبت یعنی چی؟ به تعبیر حضرت امام انتظار یعنی انتظار تحقق قدرت اسلام، یعنی تلاش برای تحقق قدرت اسلام. این انتظار معنای انتظار، این مفهوم انتظار. انتظار یعنی افضل اعمال عمله. انتظار یعنی تو زمینه ظهور رو فراهم کنی. زمینه ظهور فقط با دعا حل میشه. بله اگر شما بگید که ما در عالم هستی هیچ کاره ایم، خب اگر صرفا با دعا حل بخواد بشه، نمیگم دعا نیست و دعا باید باشه، ما هر کاری هم میکنیم باز اون اراده الهی رو بعد از خدا بخوایم، دعا رو بعد بخوایم، اینا سر جا خودشه. مثلا مثل ظهور طبیعتاً دعا کارگشاست، دعا باعث میشه که دوره غیبت کمتر بشه، اینا طبیعتاً تاثیرگذاره، دعای مخلصانه، دعای مسترانه. اما آنچه که هست این هستش که انتظار به معنای تلاش، کوشش، فعالیت و حرکت در حوزه فردی و اجتماعی هر دوست. خب انشاءالله بعد از ظهر طبق ساعتی که به من گفتن 1:45 خدمت شما عرض شود که من الان چند دقیقه زودتر جلسه رو تمام کردم و انشاءالله بعد از ظهر طبق ساعت 1:45 گفتن، چون از اول به نماز میخوریم، بحثم میمونه. بحثای بعد از ظهر بحثای مهمه. اگر بحثای صبح استفاده نکردین بعد از ظهر اصلا نیایید. اگر فکر میکنین بحثا به درد میخوره اصلا نمیدم بهتون، بنویسید اگر بود بعد بهتون میدم. بله ساعت 1:45
و سلام علیکم و رحمت الله.